بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. اشکال مرحوم نائینی در این که قصد امر در متعلق تکالیف قبل از امر محال است و مستلزم دور است. حالا قبل از ایشون هم دارم بیانیم از ایشون بود، چند پاسخ بهش داده شد به پاسخ محقق اصفهانی، در یکی دو جمله پاسخ مطلوبی بود. فعلا آخرین نکته در این زمینه سربسته اشاره می کنی به جوابی که مرحوم آقا ضیاء عراقی از این اشکال داده است و جواب ایشون نکته محوریش این است که امر تعلق گرفته است به حسته توأمه. این اصطلاح حسته توأمه در اصول آقا ضیاء در موارد خاصیشون استفاده میکنه و اثر برش بار میکنه. ما به طور خلاصه اینجا مطلبشون اشاره میکنیم، نقد مختصر و توضیح این مبنا و آثارش در اصول آقا ضیاء در بحثی مثل بحث اطلاق و تقیید مفصلتر وارد میشه. ایشون در نهایت الافکار جلد اول صفحه 192 کأن اشکال مرحوم نائینی رو فی الجمله قبول میکنن. میفرماین ما قبول داریم قصد امر رو قبل از امر در متعلق اوامر اخذ کنیم. این صحیح نیست، مشکل پیش میاره به عنوان جز یا شرط متعلق، توقف الشیء علی نفسه پیش میاد. لیکن ما ادعا میکنیم که قصد امتصال و قصد امر در متعلق نه جزء است و نه شرط است، بلکه در حقیقت مولا در وقت لحاظ صلات رو لحاظ میکنه با سایر قیود و شرایطش، تکبیر و رکوع و سجود و امثال ذالک. لکن صلات دو حصه داره، یک صلات داری که توأم با قصد امر نیست که مولا او رو لحاظش میکنه، یک حصه صلات داریم اسمش میگیم حصه توأمه، یعنی صلات همراه با قصد امر است. مولا لحاظ میکنه حصه غیر توأمه رو، غیر همراه با قصد امر رو، ولی وقتی امر میکنه به حصه توأمه امر میکنه، به نماز با قصد امر. لذا میفرماین قصد امر لحاظ نشد قبل از حکم. تا شما بگید توقف و شیء علی نفسه هست، از این طرف مکلف باید حصه توأمه رو بیارن چون متعلق امر واقع شده است. لذا چه اشکالی داره؟ بفرماین محظور ناینی هم برطرف میشه. مولا امر کرده است به حصه و صلات او عمل مع قصد الامر، قصد امر نه جزء صلات، نه جزء ماهیت، نه شرط ماهیت. مگه اشکالی داره شارع امر کند به یه مأمور و بهی توأمن باشه یا آخر؟ مثلا مثل بحث سعی صفا و مروه، فقها میگن صفا و مروه واجب است، یک عمل این در ضمنش است که خارج از ماهیت سعی است، ولی استحبابا در ضمن این واجب به اونم امر شده و اون هروله است، یعنی سعی تو عمل چه اب داره اینجا اینجور باشه؟ مع قصد الامر، امر به حصه توأمه تعلق گرفت. عرض میکنیم که این بیان مرحوم آقا ضیاء اگه خوب فهمیده باشیم از اون جاییست که باید لاینقضی تعجبی گفت، به خاطر این که به آقا ضیاء عرضمون این است که چرا مرحوم ناینی شیخ انصاری مرحوم آخوند و آنانی که با فریاد ادعا میکنن موضوع و قیودش رو قبل از امر مولا باید لحاظ کنه به چه دلیل است؟ شما توجه دارید همه دلیل این است که الحکم علی المجهول المطلق محال، دلیل اینه. چرا میگن همه اجزا و شرایط نماز قبل از اینکه مولا امر کنه باید لحاظ کنه؟ چون اگه لحاظ نکنه یعنی حکم بر مجهول، با حکم بر مجهول قبیح است. ما از شما سوال میکنیم آیا حصه توأمه به تعبیر شما متعلق امر شد یا نه؟ شد یا خودتون میگید متعلق امر است؟ حصه توأمه یعنی فرض کنید ما قبول میکنیم این نماز با قصد امر نه جزء نماز نه غیر نماز سلم خیلی خوب این قبول میکنیم، ولی بالاخره آیا در کنار صلات متعلق امر مولا واقع شد یا نشد؟ هل صار موضوعا لتعلق الحكم علیه ام لا؟ خب روشنه، خودتون میگید امر بهش تعلق گرفته، لزوما من باید امتثال کنم. اگه امر تعلق نگرفته امتثال من برای چیه؟ اگه امر به حصه توأم تعلق گرفته است، یعنی مولا صلات رو لحاظ کرد، امر برد رو صلات. اینجا خیلی خوب، مجهول مطلق نیست، ولی قصد امر رو لحاظ نکرد و امر کرد بهش، یعنی امر بر مجهول مطلق. لذا این که شما قصد امر رو از جزئیت و شرطیت نماز خارج کردید، اسمشو گذاشتید حصه توأمه، مأمور به شد یا نشد؟ قطعا هست، چون اگه مأمور به نباشه که من انجامش نمیدم دیگه. اگه مأمور به مولاست، مولا باید لحاظش کرده باشه. فعلیه با این مطلب اشکال دفع نمی شود. دفع این اشکال حتما با اون کلام مرحوم محقق اصفهانی است که به لون دیگری جمعی از محققین دیروزم اشاره کردیم، مناهج الوصول امام را ببینید، یکی از بیانات امام هم همین. خب حالا دقت کنید دیگه، الان جمع‌بندی کنیم مطلب رو تا اینجا. نتیجه گرفتیم به نظر ما طبعاً لجمع من المحققین مولا قصد امر رو در متعلق تکلیف به عنوان جزء یا شرط میتونه اخذ کنه و هیچ محظور استحاله نداره. خب اینو ثابت کردیم. حالا برمیگردیم به اصل مطلب. آیا اطلاق صيغه امر بلا قرینه یقتضی تعبدیت را یا توسلیت را یا هیچ کدام؟ به نظر ما اطلاق صيغه امر اگه قرینه بر تعبدیت نداشتیم اقتضا میکند عدم تعبدیت مأمور به. و الوجه فی این است که خب حالا تا برسیم ببینیم اگر اشکال واردی است مطرح کنید تا جواب بدید. رضای توضیحاتمونه بگید. عرض میکنم که والوجه فیه این است که من جانب قصد امر امکان اخذش در متعلق هست، استحاله ندارم. من جانب آخر نه ماده امر و نه صیغه امر دلالت نمی کنه که مأمور به تعبدی است و نه قرینه خارجیه که مطلق اوامر مولا تعبدی است. این نه قرینه خارجیه رو توضیح بیشتر میدیم، چون در فقه بعضی از فقها ادعا کردن ما اصلا قرینه خارجیه داریم که اوامر مولا همش اصل در اوامر مولا تعبدیت، اینم میگیم اونم قبول نداریم. وقتی اینا ثابت شد خب ما اگه شک کردیم، مولا گفته بدن میت رو دفن میکنیم، شک داریم که آیا قصد قربت در این مأمور به اخذ شده یا اخذ نشده، هیچ قرینه این برش نداریم. خب لا محال اطلاق و مقدمات حکمت یکی، مولا در مقام بیان بودند اما به دلیل متصل او منفصل، باید مولا می فرمود در مأمور به من قصد امتصال دخالت داره، نفرمودند اطلاق و مقدمات حکمت یقتضی بگیر واجب واجب توسلی است و قصد امتثال امر دخالتی نداره، و الا مولا او رو ذکر میکرد. بعضی از علما در لابلای فقه گاهی اشاره میکنن، ما قبول داریم اطلاق صیغه امر لو خلیه و نفسه مثبت تعبدیت نیست، ولی یه دلائل پیرامونی ممکنه اضافه کنیم، و از بعضی از دلائل یه قرینه عامه پیدا کنیم که اصل در اوامر شارع بر تعبدیت است الا ما خرج به دلیل. و اگه همچه قرینه عامه‌ای داشته باشیم مطلب رو تمام میکنه. اصل در واجبات الهی تعبدیت. دو سه بیان برای این معنا دارن. بیان اول، بعضی از آقایان میگویند آیه کریمه قرآن آیه پنجم سوره بینه، و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا، گفته شده مدلول این آیه کریمه این است که مردم به هیچ امری مکلف نشدن مگر لعجل عبادت الله، یعنی گفتن ظاهر این آیه این است که لام لیعبد الله لام غرض است، همه عوامل مردم لاجل عبادت الله هست، عبادت الله یعنی واجب تعبدی یعنی قصد قربت، فلذا یه قرینه عامه میشه ما من امر من عوامل المولا الا این که لغرس العباده باید انجام بدید الا ما خرج به دلیل. لذا هر جا شک کردید میگیم اصل اینه که این واجب واجب تعبدیست. اینجا مراجعه کنید محقق خونساری در مشار اشتموس در شرح دروس، مرحوم رشدی در بدایع خواستن جواب بدن، حرفایی گفتن. به نظر ما پاسخ از این استدلال این است که آیه کریمه اجنبی از این معناست، اصلا آیه چیزی دیگه میخواد بگه. مفاد آیه کریمه این است که آیه خطاب به نصارات، نصارات پس از تحریف دین حضرت مسیح توسط احبار و راهبان رفتن سراغ عبادت غیر خداوند، ابو ابن روح القدس. آیه کریمه میخواد بگوید اینا دستور نداشتن مگر عبادت خدا رو، رفتن سراغ عبادت غیر خدا. و ما امروا الا لیعبد الله، دستورشون عبادت خدا بود، چرا رفتن سراغ عبادت غیر خداوند؟ آیه نمیگه همه اوامر خدا عبادیه، آیه میخواد بگه اونا مأمور بودن به عبادت خدا، اینا رفتن غیر خدا رو عبادت کردن. و شاهد و علی آیه دیگرم نظیر این آیه است در سوره بقره، و اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو. میگه چرا رفتن سراغ عبادت غیر خدا؟ اونا وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا، اونا دستور داشتن فقط خدا رو عبادت کنن، اینا رفتن سراغ عبادت غیر خدا. بذا آیه کریمه مقادش اینه، غیر خدا رو عبادت نکنید، دستور دارید فقط عبادت خدا. آیه نمیگوید همه اوامر الهی رو باید به قصد عبادت انجام بدهید. خب این وجه اول تمام شد، وجه دوم و سوم رو اشاره میکنیم. یک نکته ای رو عرض کنم اینجا، پاسخ سوال بعضی از دوستان، بحث رو ببندیم. من جانب اصول، علم و اصول بسیار بسیار مهمه. ما در آغاز بحث اشاره کردیم اهمیت علم و اصول رو. از مرحوم آیت الله العظما میلانی نقل کردیم، من لا اصول له لا فقه له. الانم بهش معتقدیم. نقش علم و اصول در همه علوم پیرامونی مهمه. یعنی اگر اصول قوی، انسان علم و اصول قوی نداشته باشه، در هم گرایش از علوم اسلامی بخواد وارد بشه علیله. حتی فلسفه بعضی از بزرگان فلسفه توصیهشون این بوده تا اصول قوی نخوندید وارد فلسفه نشید. حالا یه دوری هم اینجا ممکنه فرض بشه، بعضی از مسائل فلسفی هست در اصول نقش داره، بالاخره بعضی از مسائل اصولی هست شحذ ذهنی به انسان میده، برای فلسفه مهمه. نقش مهم علم و اصول در همه علوم اسلامی هیچ جای تردیدی نیست. لکن اینم مهم است که اشاره کردیم ما در آغاز این دوره، اصول باید کاربردی خونده بشه. یعنی اون مواردی که تأثیر در فقه داره کاربرد، چون گاهی بعضی مسائل اصولی ذهنهای محققین جوال در این مسئله رفته سراغ بعضی از تحقیقات بسیار مهمی از نظر نظری، و نظر عملی میبینیم خیلی ثمره برش بار نیست. از آن طرف هم دقت کنید، بعضی از مسائل هست بسیار ثمره فقهی داره، در اصول کم کار شده. لذا هر دو طرف رو داریم. ما مرتب نگاهمون اینه، مخصوصا در این دوره عرضمون اینه، اصول رو باید کاربردی بخونیم. یعنی اون مواردی که در فقه احساس میکنیم دخیله، باید هوه هوه کنیم. حالا میرسیم بحثایی مثل اجتماع امرونه که پیچیدم هست. ما چون دخالت که در اصول زوایای مطلب رو مهم میدونیم، وارد میشیم حرفای دقیق مطرح میکنیم، این قلت قلت میکنیم. بعضی مباحثش هم هست با یک نگاه فل جمله از بالا، خودمون رو خیلی چیز نمیدونیم، ولی در همین حدی که نگاه از بالا میکنیم، میبینیم بعضی از مسائل هم از بعد لطیا و لطی، این این قلت قلت ها کاربردی فقهی نداره، اونا رو هم سعی میکنیم قیچی کنیم. به این مناسبت یه نکته ای رو گفتم، بعضی دوستان خیلی اصرار میکردن که آقا مدرک این نکته رو بگید. عرض کردم به بعضی از دوستان که بعضی گزارش ها هست فقه شیخ انصاری نزدیک 2 ساعت بوده و اصولش ربع ساعت، 20 دقیقه، گاهی نیم ساعت هم نمیشد. تحلف حول اصول ایشون، این نگاه کار بردید. ها خب بعضی دوستان خیلی تعجب کرد بودن آه دو سه بار کجای این کجا؟ حالا مدرکش هم ببینید. یک کتابی از درت الصدر فی من تلمس من علماء اصفهان بالنجف که از متأخرین نوشته، 5 جلد هم است. درت الصدر حالا فی من تتلمس به نظر من، ولی گفته فی من تلمس من علماء اصفهان بالنجف، یاد علمای اصفهان که نجف بودند و اینا شاگردی کردن عندل اعلام، میاد شرح حال اینا رو میاره. از جمله کسانی که شرح حالشون خوب می نویسه جلد اول این کتاب صفحه 362 مرحوم میرزا یحیای بیدابادی اصفهانی است، عالم بسیار مهم. بعد از 10-12 سال نجف آمد اصفهان، جامع بین علوم مختلف بود، در علم ادب بی نظیر بود، در فقه نظیر نداشت، در اصول قوی بود، اشعار بسیار لطیفی در مراسی داره، آدم خیلی جامعی بود برای خودش، حرفای قشنگی هم داره. و من جمله از مناسبات با فقه در علوم غریبه ایشون ید خوبی داشت، میرزا یحیی بیدابادی اصفهانی. حالا شما برید سراغ جوای جادوییتون ادامش از اونا، ولی گزارشش اینه، مطلبش اینه. ایشون یک شرح حالی هم برای مرحوم آیت الله کلباسی از اینجا، برای جد بزرگ شما یه شرح حالی هم ایشون نوشته برای مرحوم کلباسی بزرگ، شرح حال قشنگی هم نوشته برای ایشون، صاحب کتاب انیس اللیل که حالا شما آوردید کتاب رو برای من. خب این کتاب نقل میکنه از این مرحوم میرزا یحیی بیدابادی اصفهانی. ایشون نقل کردن که بعد از مرحوم شیخ، منم اسمو نمیخوام ببرم، بعضی از بزرگان کرسی تدریس رو گرفتن، اصول رو خیلی گسترده بعد از شیخ انصاری مطرح میکردن. فرمودن از بعضی از شاگرداشون پرسیدن مثلا 20-30 سال 40 سال نجف بودید یا دوره اصول رفتید؟ گفتن نه بابا، حساب کردیم دیدیم یه دوره اصول آقا میشه 60 سال. خب این نقل میکنه بعد اینجوری: و اما شیخنا الانصاری کان دعبه و دیدنه الذی رأیناه فی مدت 10 سنین، 10 سال درسیشون میرفتیم، روش شیخ انصاری این بود: ان درسه فی الفقه فی رابعه النهار بقدر ساعتین او ما یقارب منها، نزدیک 2 ساعت درس میگفت. حالا جالبه، من احصا کردم اون وقتی که میخواستم روش تدریس انتخاب کنم به چه روشی تدریس کنم، خیلی شاید 11-12 نفر از علما رو بررسی کردم روش تدریسشون چجوریه، چجور اینا درس میگن. این 2 ساعتی که میگن درس شیخ انصاری، 3 ربع القا بوده، بعد این قلت و قلت بوده، همون چیزی که دوستان قبل الحرم بعد الحرم بعد الکلاس. حالا میگن اون شبا 1 ساعت رو هم بذارید که با سوالاتمون زیاده، حدود 2 ساعت میگه درس فقهشون طول میکشید. و کان عدد طلاب الحاضرین 700 غالبا، حدود 700 نفر طلبه در صفت شیخ انصاری شرکت میکردن. میگه 200 مجتهد مسلم بودن، اون سرآمدشون مرحوم میرزای شیرازی بود. اینا تعریف میکنه، بعد میگه و اما درسه فی الاصول کان به قدر ربع ساعت او ثلثها ولم یصل غالبا الى نصف ساعت. میگه 10 سال که ما میرفتیم درس اصولش یه ربع بود، ثلث ساعت بود، به نیم ساعت غالبا نمیرسید. لانه کان یجیء قبل الغروب و قاطع درسه علاء صوت الاذان، قبل از مغرب میامد شروع میکرد اصول، تا اذان هم میگفتن صلی الله رو میگفت تمومش میکرد. چون میگه 10 سال میرفتیم درس ایشون. ببینید دقت رو ما خودمون قبول داریم. حالا دوره قبل ما 15 سال اصول طول کشید، شاید درستم بود. این دورم بعضی چیزایی که گفته نشده باید اضافه کنیم، اونا رو باید بگیم. اما همه اون چه که عرض کنم بزرگش، همه اون نکات فکری دقیق که الان بهش رسیدن، اگه گاهی کار بردم نداره، اونا رو حتما باید مطرح بکنیم و حتما باید وقتمونه بگذرانیم. فکر میکنم با توجه به مقتضیات زمان و امثال ذلك این دقتی که عرض کردم در اصول لازمه، هم ژرف بخونیم اونایی که ثمره عملی داره به دقت، و هم اگه جایی ثمره عملی نداره یا گاهی جایی میبینیم تکراره. ما در دوره قبل در همین مبحث به یه مناسبتی وارد شدیم، اطلاق و تقلید. نسبت بین اطلاق و تقلید چیه؟ عدم و ملکه تضاد سلب و ایجاب بحث کردیم. بحث هم مهم ثمره داره، ولی ما دیدیم تو اطلاق و تقلید هم دوره همین بحث مطرح میکنیم. الانم برای این بحث ما کاربرد نداره. لذا اون دو سه روز دوره قبل حذفش کردیم، تو اطلاق و تقلید میگیم. اعلامی که وقت داشتم خیلی خواستم جرف، بعضی آقایون میگن ما کلاس راهنمای این بحث رو داریم، آجا و حتما باید غور کنیم، اونا رو اضافه کنن دوستان و اون مباحث دوره قبل اون دو سه جلسه رو ببینند و تا به بحث اطلاق و تغییر برسیم، عمر باشه خودمون مطرح کنیم. عذرخواهی میکنم از تسبیع. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ایشون تو مقام ام قبل از ام لحاظ کرده تلاش رو با جمعی بودی که ممکن است سیار موسیقی مثلا قصد ام موقع ام کردن دو تا ام کرده، یعنی یه امری کرده به یک ارچای باید به دو چیز در طول هم ام کرده.
باید اوکی. راستن دوستان هست.